بسم الله الرحمن الرحیم. برای یادآوری تکرار میکنیم که ما تا به اینجا مقوله رفق و مدارا را در چند محور محل بحث قرار دادیم. یک بحث رفق و مدارا در روابط اجتماعی، این یک بحث بود که طبق این فقه و مدارا، رفق و مدارا میشه مسئله‌ای و موضوعی در فقه روابط اجتماعی. این یک محور بود که در ابواب مختلف در وسائل و بهار ملاحظه کردید، اونم در چند دایره از رفق و مدارای انسانی و اسلامی و خواستر اون در مدار شیعی و امثال اینها، و احیانا حالا یه رفق و مدارا در روابط خواستر اجتماعی که فرض میشه. در چند دایره این بحث مطرح بود. این یه محور بود، محور رفق و مدارا در روابط عام اجتماعی. حالا این روابط سطوح مختلفی داشته که اشاره کردیم قبلا. یک محورم رفق و مدارا بود در ارتباط با خود شخص در اعمال و عبادات بود، که این میگفتیم موضوعی میشود در فقه خودسازی، فقه تزکیه، فقه عبادی و تزکیه و خودسازی. و یک محورم عبارت بود از رفق و مدارا در روابط تعلیم و تربیتی، در ارتباطات تبلیغی و تربیتی که شخص با دیگران برقرار میکنه. این سه محور تفکیک شد، هر کدامم یک جایی داره و مع الاسف هم هر سه باب فقهی در وضع موجود تولید شده منقه هم نیست. یکی در باب و کتاب جدید فقهی به عنوان روابط عام اجتماعی می گنجه، یکی در فقه تزکیه و تهذیب می گنجه، و به یه شکلی حالا بخشی از فقه عبادات که این بخشش در این عبادات موجود نیست، و سومی هم در فقه تعلیم و تربیه. پس رفق و مدارا یک عنوانی است که در سه منظومه قابل بررسیه: یک منظومه روابط اجتماعی، دو منظومه اون روابط انسان با خودش در یا با خدا در تزکیه مرء نسبت به خودش و عبادت، و یکی هم در روابط تربیتی و تعلیمی و تبلیغی که متصوره. این فضای کلی بود که در جلسات گذشته با اون سر و کار داشتیم، و جمع‌بندی این سه مدار و سه محور به این بیانی بود که عرض کردیم. و البته تو این بحث ها رفت و برگشت هم داشتیم، به دلیل اینکه اینها تولید شده منقح نیست. طبعا رفتیم جلو، خود همین محور فقه تزکیه اول اصلا ما دنبالش نبودیم، حتی اون محور اول هم دنبالش نبودیم، دنبال همون رفق و مدارای در تعلیم و تربیت و تبلیغ بودیم. منتها وقتی که رفتیم تو متن روایات دیدیم که خب سه طایفه ما اخبار و احادیث و روایات داریم، و این سه طایفه هم در سه فصل مستقل قرار میگیره، هر کدام هم به یه باب مستقل فقهی ارتباط پیدا میکنه و پیوند میخوره. این یک جمع‌بندی بود که از یک منظر کلی رفق و مدارا در سه جایگاه قابل بررسی و پیگیری است. و اما ادامه اون چه که یکی دو نکته در ادامه اون بحثی که میانه راه اون را باز کردیم و صحبت کردیم، اگرم کسی بخواد اینا را تنظیم مجدد بکنه، در واقع این شکل باید بگه مقام اول در اون فقه روابط اجتماعی قرار میگیره، یعنی رفق و مدارا تو این ارتباطات که مقام اول بود و بحث کردیم. مقام دوم میاد رفق و مدارا در روابط انسان با خودش، در تزکیه خودش، در عبادت خودش. این مقام دومه که در پرانتز ما به این پرداختیم، ولی اینا مقام دومه. مقام سوم همونیست که در رفق تربیتی قرار میگیره که یه مقدار آمدیم جلو قطع کردیم، مجددن حالا یا امروز یا فردا برمیگردیم به اون. این نگاه کلی به مباحث رفق و مدارا است. اما در ادامه همون، در واقع اون چی که طبق بیان امروز در مقام دومه، یک چند نکتهی تکمیل بکنیم. عرض کردیم که روایاتی در باب 26 کتاب عبادات آمده، جلد اول وسائل، باب 26 ابواب مقدمه عبادات، و که دلالت میکنه بر این که در مقام عبادت و اعمال خودتون بر خیش سخت نگیرید، تحمیلی نکنید که موجب تنفر عبادت و اعمال نیک بشه. این روایات را همه ملاحظه کردید، همه روایات را ملاحظه کردید، به لحاظ سند و دلالت بحث کردیم. فکر میکنم بعد وارد بررسی این روایات که شدیم، فکر میکنم تا 9 مطلب ذیل روایات گفتیم. بله؟ فکر میکنم اینجوری به ذهنم میاد. بله؟ یا 5 تا نمیدونم. 5 تا؟ ها 9 مطلب اون ادامه اون بحث قبلیه که تا 9 تا مطلب گفتیم. اینجا 5 تا بوده، درست. یک نکته دیگری هم بر اون بیفزاییم. حالا اون 5 مطلبی که در تحلیل این روایات و فروع ذیل روایات بود، همم بحث‌های مهمی بود در شناخت مسئله و احکام و فروعاتش. مسئله پنجم چی بوده؟ واجبات. بله بله. مسئله ششم، مسئله ششم اینه که نسبت این روایات با گروهی دیگر از روایات که در باب افضل الاعمال آمده، که افضل الاعمال احمزه ها، این چه نسبتیه؟ توضیح مسئله این است که در مقابل این روایاتی که در این باب 26 مقدمه عبادات جلد اول وسائل آمده بود و دلالت میکرد بر این که بر خود سخت نگیرید و رعایت تدریج و آرامش خودتون بکنید، گروه دیگری از روایاته که ممکنه توهم تعارض بشه. این گروه دوم و در مقابل اینها روایاتی است که مضمونی از این قبیل داره که افضل الاعمال احمزها، میگه بهترین اعمال اونیست که دشوارتر باشه، یا از این شدیدتر اون روایتیست که البته سندش رو مراجعه نکردم نمیدونم، روایتیست که میگه قریب این مضمون داره که خیر الاعمال ما اکرهت علیه نفسک. اینجور روایتی هم داریم که حالا اگر پیدا بکنید ببینید، نمیدونم سندی چیزی هم این داره یا نداره. روایاتی از این قبیل که بهترین عملها اونیست که دشوارتر باشه، یا از این واضحتر اون روایاتیست که میگه که ما اکرهت علیه نفسه، و همینطور مجموعه روایاتی که در همین مقدمه عبادات در بعضی از فصولش آمده که دلالت میکنه بر این که مؤمن اهل جد و جهد و تلاش میکنه و سختی ها را تحمل میکنه در انجام اعمال و عبادات. این جزء فضائل به شمار میاد. منم خیلی به دلیلی که اصل مسئله روشن و قابل انکار نیست، ریز نشدم مثل بحث قبلی در این که حالا همه روایات رو ببینیم و سندش رو جمع بکنیم و اینها. البته این کار وقتی بخواد نوشته بشه باید این کار انجام بشه، ولی من اعتماد به این مسلم بودن مسئله کردم که یکی از چیزهای بسیار خوب و مورد ستایش و مدح اینه که کسی تلاش بکنه، هرچه بیشتر اقدام بکنه، عمل بکنه، کار بکنه، عبادت بکنه. اینو جز فضائل به شمار آمده. حالا راجع به ائمه مثلا اینکه 1000 رکعت در یه شب می‌خواندند، ترغیبی که شده به اینکه اعمال بیشتر انجام بدید. اصلا شیعه علامتش اینه که اهل عمل، اقدام میکنه، جد و جهد داره، در عبادت شب زنده داری داره، نمیدونم و امثال اینها، اینو کم نیست. بنابراین در مقابل اون روایات یه مجموعه بزرگی از روایات داریم که دلالت بر افزودن بر اعمال، کثرت اعمال و مهمتر اون روایاتی که میگه اصلا سخت بودن عمل موجب افزایش ثواب عمل میشه. هرچه انسان با انرژی بیشتری مصرف بکنه، موانع بیشتری در برابر او باشه، میگه این ارزش عمل رو میاره بالاتر. و به خصوص حالا این ما اکرهت علیه نفسه که نمیدونم حالا شما پیدا کردید که کجاست و چیه، بخونید بینیم. آه تو نهج بلاغه است. آره تقریبا همونیست که عرض کردم. بله، افضل الاعمال ما اکرهت نفسک علی، که در نهج بلاغه آمده. ولی حالا این سند اونجوری نداره قاعدتا. بله بله در نهج آمده و حالا بله اینا حالا روایاتیست که اینجا آمده. حالا ما خصوص این مجموعه روایات در حقیقت کل این روایات رو من یک پارچه اشاره کردم. خود این روایات رو بخوایم یه تفکیکی بکنیم، ضمن بیان معلوم شد که چجوری میشه یه رده بندیش کرد. این روایات به دو سه گروه تقسیم میشه خود این مجموعه. یه گروه اون روایاتی است که انسانها را تشویق به جد و جهد کرده، به کثرت اعمال نیک کرده، که خود این جد و جهدی که میگه و میگه تلاش بکنید و تکاپو داشته باشید برای اعمال، در اون این نکته نهفته است که یه سختی تو کاره که میگه تلاش بکنید، مجاهدت بکنید، جد و جهد بورزید. اون تا حالا این یه عمومات و اطلاقاتیه، این یه بخششه. یه بخشیه که به طور خاص میگه افضل الاعمال احمزها، که حالا اونم نمیدونم چند تا روایت به این مضمونه افضل الاعمال احمزها، که اینا میگه که خود روشنتره از اون اطلاقات عام کلی. میگه که نه اصلا سختی را تحمل کردن در کار خوب و عبادت و اعمال صالح ارزش عمل رو میاره بالاتر. اینکه آدم باید با سختی دست و پنجه نرم بکنه، این ارزش عمل رو میاره بالاتر. اینم یه گروهی که به طور خاص میگه این تحمل سختی شما رو مقربتر میکنه. اینم یک گروهه که حالا شاید چند تا روایت در اینجا بگنجه. و سوم اونیست که میگه ما اکرهت نفسک علی، که حالا این روایت زیادی نداره ولی ما اکرهت علی نفسک داره. اینا مجموعش
چهارمون چند که داریم تصور کردیم روایتی که توصیف مؤمنین رو بکنه که اینا خمسون
دکنه نه همون تو اولی من مقصودم بود، روایاتی که توصیف میکنه مؤمنین و ترغیب میکنه. بله شیعیان ما میگن، اصلا شیعیان ما کسانی هستن که گرسنگی تحمل میکنن، سختی تحمل میکنن. یا تو عمومات گرفتیم، حالا جداشان بکنید ایبی نداره. این مجموعه روایاتی است که در اینجا آمده. افضل الاعمال احمزها چند تا داریم چطوریه؟
احمزها احمد الله خیلی بده
نکرده
می گفتن که آملو خواسته نقل کرده بیشتر حال مملکت علیه نزد که نفسه که علیه خود از احمد
نه نه این احمد زهام گفتن چی این تعبیر رو من اینجا دیدم که
به حال داره قرار مشهور بین خاص کتلن ها تا با کتاب رو خاص نیده
نه نه به خاطرش خواستم ولو سند نداره آمده افضل الاعمال احمد زهام رو داریم
بهار
همین آورده؟ آه همون دیگه بله 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 این اون تعبیر داره که منم اون رو تعبیر رو دیدم که میگه این حدیث حالا مثلا متفق و علیه تو تعابیر عامه هم شاد باشه یا مشهور عامه هم اون رو دارن افضل الاعمال احمد زها این چطور؟
یه نسخه است تو بهار
عذر روحام داره؟ نه احمد زها داره احمد زها داره عامه هم دارن این حالا مجموع این روایاتیست که در اینجا وارد شده حالا سوال اینه که اونی که ما تا به حال بحث میکردیم که مدارا بکنه شخص با خودش تحمیل نکنه کاری نکنه که عبادت موجبه عبادت زیاد موجبه یک نوع تنفری بشه این با این روایات تعارضی داره یا اینکه نه تعارضی نداره قابل جمعه به نظر میاد که غیر از حالا این ما اکرهت نفسک علی این رو اگر بذارید کنار بقیه دیگه جواب این سوال اینه که نه تعارضی با این روایات نداره برای اینکه اون روایاتی که ما اینجا بحث کردیم برای اینکه این روایات اونی رو که داره اینه که اون تعلیلی که در این روایات بود این است که کاری انجام دادن و کثرت عبادتی که موجب بشه که نفرتی آدم پیدا بکنه نسبت به عبادت این مستحسن نیست گفتیم در یه رده‌ای مکروهه در یه درجاتی هم حرامه در مستحبات و چیزهایی از این قبیل بخواد یک نوع تحمیل بر نفس داشته باشه که موجب وازدگی دلزدگی بشه این در یه سطوحی کراهت داره یا در سطوحی هم حرامه این رو میگه اما این روایات میگن که اصل کثرت عبادت تحمل سختی اینا چیز خوبی است این مستحبه نسبت این دوتا در واقع عرض شود که اینا که میگن کثرتی که ممل باشه این نسبت عام و خاصه عرض شود که با بعضی از اون روایات حالت عام و خاص مطلق داره اونا میگن که زیادی عبادت و تحمل سختی برای عبادت و اعمال صالح این مستحسنه این یک اطلاقه این روایات آمده میگه که میفرماد که این در صورتی که موجب ملال بشود موجب نفرتی بشود این مستحسن نیست اینجا رفق و مدارا بکن رفق و مدارا در زمینه همون کثرت اعمال و اعمال زیاد و سخته منطقه میگه این اعمال زیاد و سخت خوبه اینا مطلقا میگن خوبه اون میگه که اگر موجب ملال بشه موجب دلزدگی بشه یا موجب نفرت از عبادت بشه این در سطوحش حالا میگه کراهت داره در سطوحش هم حرامه این در واقع مقید و مخصص نسبت به اونها چون اینا میگن عمل کثیر و عمل سخت حالا بعضیش عمل کثیره بعضیش عمل سخته این میگن مستحبه کارهای نیک به انجام کارهای نیک به نحوه که همراه با کثرت یا با مشقت باشه این خوبه اون میگه که این کثرت و مشقتی که ملال آور باشه و موجب نفرتی از عبادت باشه، این یا مکروه در سطوحی یا حرامه.
مثلا اون روایتی که امام حسینی مشهور طواف بودن وقتی خودشون چهار برده بودن و از اون بوده فرمان که اینقدر زیاد چیز نکن، خب این سختی بوده و قطعا باید بیزار یا خود این که
حالا من متاسفانه امروز برای اون بحث بعدی اون جلد چیز آوردم، اون جلد امر معروف اون چهارده رو آوردم، اون جلد اول رو نیاوردن. ببینید حالا تو این روایات ما فقط همون عرض شود که اون بحثی که مربوط به امامه اومده اونجا که اون حالا گفتیم باید یه جوری توجیه کرد، ولی در بقیه همه همینطوره. یعنی ملاک همون حالت ملال و نفرت و ان تبغض عبادت الله لا نفسک، این که عبادت رو مبغوض بکنی به خودت.
به زبان دقیقه هم به قرینه این که معمولا تشخیص این حتی برای خود انسان کار سختیه. من از قبل پیشبینی بکنم که الان دارم نماز شب دارم
نه سخت نیست، یه جای سخته. نه واقعا یه شب قدر طولانی یه وقت میینه کسی حال داره واقعا برای سخته، ولی واقعا قدم به قدم که جلو میبره کیف میکنه، لذت میبره. حالا حالا
سخت‌ترین اعمال بهترین یا ثوابش یه بابی هم هست که الثواب على قدر المشقه.
بله 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 اونم داریم. بله حالا نمیدونم ذیلش چه، روایت یکیش بخونید که
ثواب بالمشقه. این مثلا از میزان حکیم
هم داره. آها میزان حکیم
هست. ثواب بالمشقه، ثواب العمل على قدر المشقه فيه.
این متن روایته؟
بله
بله. حالا اینا گروهی که اینا معمولا اینه، ولی جمعش اطمینان آوره که عمل کثیر از لحاظ حجم و عمل همراه با مشقت و سختی اینا ثواب داره و ارزش داره، ارزش عمل رو میاره. کثرت حجمی و کیفیت مشقت اینا موجب میشه که ارزش عمل بیاد بالاتر.
اینکه خب جمعش اینه که اگه حال دارید حالا چند تا انتخاب دارید یه عملی که ثوابش بیشتره سخت‌تره اونو باید انتخاب.
جمعش اینه که اینا یه مطلقاته، میگه کثرت خوبه، مشقت هم تحمل مشقت خوبه. حتی اون ما اکرهت نفسک علیه اونم میگه اینکه ریاضت بکشید، سختی رو تحمل بکنی، بر خودت تحمل بکنی، اینا موجب میشه که عرض عمل بیاد بالاتر. و اون روایات مخصص اینه، میگه اینا تا جایی که موجب ملال نشه، موجب تبغیض العباده الى نفسک نشه. این تبغیض اونجا در روایات بود تا اینجا. اگر جایی به این نقطه رسیدی که نه این دیگه این تولید یک بغض میکنه، یک کراهت در نفس میکنه نسبت به عبادت و دلزدگی میاره، چیزی از این قبیل اگر شد، نه این رفق و مداراه. بنابراین رفق و مدار، حالا این مطلب ششمه. یعنی ما در مطلب ششم گفتیم در برابر این روایات باب 26 ابواب مقدمات عبادات روایاتی داریم با همین تعابیری که حالا گفتیم یا ایشون گفتن اینجا، مشقت احمز، کثرت جد و جهد در عبادت و اعمال نیکه، اینا آمده در مقابل این. چطوری جمع میشه؟ ما میگیم اینا مطلقات و عمومات این طایفه دوم و خوبه آدم سختی رو تحمل بکنه، اینا خوبه، مطلق اون مقیدشه. اینا همه تا مرزی که موجب بغض به عبادت نشه، موجب واماندگی نشه، اینطوره. یا اون مرزی که دو سه تا مرز گفتیم داره، یا اینکه موجب آزار دیگران نشود، یعنی زندگی خانوادگی رو مختل نکنه، یا اینکه حالت اون عزلت اجتماعی رو ایجاد نکنه. ولذا ما میگیم این مطلقاتی که امروز اشاره وار مطرح کردیم، چون جمعش مطمئنیم که صدور پیدا کرده ریز جدا جدا بحث نکردیم، این مطلقاتی که امروز اشاره شد اینا مطلقا عامند، چند جور مقید به اینا وارد شده. این کثرت و مشقت در اعمال پسندیده و خوبه، خوبه که یعنی مستحبه دیگه، مستحب مؤکده، وجوبی که در اینا نیست. این مستحب مؤکد محدود به سه تا حده. یک، اینکه شخص در شخص تولید نفرت و بغض به عبادت و کار خوب نکنه که بعد اصلا برگرده و نتیجه معکوس بده. دو، اینکه اون بحث‌های خانوادگی، اون زندگی متعارف خانوادگی را نکنه و حقوق خانواده را تضییع نکنه. و سوم، اینکه الگوی زندگی اجتماعی متعارف را به هم نزنه. اسلام نمیخواد زندگی با عزلت و الگوی روحانیت عزلت در جامعه شکل بگیره، نه، اون زندگی متعارف اجتماعی همراهی با یه نوعی نشاط و راحتی اجتماعی رو میخواد، اونم رو به هم نزنه. حالا هر کدام از اینها ادله خودشو داره، ما البته با اون اولی، مخصصای اول یعنی اون رفق و مدارا سر و کار داریم. اگر ما اینجور تفسیر بکنیم، اینا رو مطلق بگیریم، این بحث خودمون را مقید اونها بگیریم، اون وقت نتیجه این میشه، نتیجه بحث ششم ما این میشه که این رفق و مدارایی که ما در اعمال خود شخص در فقه و تزکیه و فقه و عباده میگیم، محدود به این است که یعنی مانع از کثرت عمل و تحمل سختی برای عبادت نمیشه. اون چیز خوبیه، اون چیز خوبیه، ولی مادامی که منجر به یه نتیجه معکوس و اون تخریب اون شخصیت روانی شخص یا شخص یا تخریب اون نظام خانوادگی یا اون نظام عام اجتماعی نشه. و این همونیست که تو سنت و سیره ائمه و معصومین هم وجود داره و هست. اگر عبادت ها و اعمال نیک به گونه ای باشه که یکی از این سه منظومه که گفتیم تخریب بشه، یک، اول اینی که اون شخصیت فردی شخص دچار یک آسیب بشه، دوم این که اون وضع خانوادگی او دچار آسیب بشه و آشفتگی پیدا بکنه، سوم هم این که وضع اجتماعی از اون الگوی روابط عادی و متعارف اجتماعی بیرون بره. این سه تا مقیده، اگه به این جا بکشه دیگه خوب نیست. پس معلوم شد که رفق و مدارای در عبادت و اعمال نیک و اینا که میگیم، این معناش این نیست که برای همه در همه حالات این مکروه یا حرامه، نه، در صورتی که یکی از این سه اثر رو تولید بکنه مکروه یا حرامه. و الا اگر این آثار مخرب سگانه بر این اعمال خوب و عبادات مترتب نشه، تحمل مشقت، کثرت، اینا چیز خوبیه. اگر بخوایم اینو مثال بزنیم به عنوان نمونه از این، یا مثالی برای این مسئله یا تشبیه بخوایم بکنیم، بحث ایثاره. ایثار هم همین مقوله است. ایثار از یک طرف اون همه ادله داره، یؤثرون علی انفسهم ولو کان بهم خصاصه، خودگذشتگی، فداکاری، اینکه از خود بزنه و به دیگران بده، این خیلی فضیلت مهمی است. ولی در این حال اونم محدود به همین هاست. اگر این ایثار جوری است که خانوادهشو مختل میکنه، نه، این میگه که اول ابدا به ایالک، ولی چرا؟ اگر خانواده خانواده است که تحمل لازم رو داره، اون وقت میشه همون امام حسن امام حسین. در مورد خود شخص هم اینه، ایثار بکنه ولی میفهمه که این تحملش رو نداره، دو بار سه بار حالا داغ شده و جوگیر شده، ایثار میکنه، بعد میمونه تو زندگی، واقعا اصلا دل زده میشه. ما داشتیم دیگه، یه وقت اینجا عرض کردم که مثلا داشتیم کسی که دیدی کسی وامونده است، اصلا رفت خونش رو فروخت، طلبه خونش رو فروخت برای اینکه زندگی اونو نجات بده، ولی خب این اصلا به هم ریخت همه زندگیش. این بله، ولی یه کسی ها که خودش و خانوادهش این ظرفیت رو داره، اون خوبه. این اون قصه است. یعنی ایثار که مصداقی از همین تحمل سختی هاست و تقدیم غیر بر خیشتنه یا بر خانواده خیشه، اینا همه مستحب و مستحسن و خیلی هم فضیلت به شمار میاد، ولی مقید به اینه که اون تولید اون آثار مخرب نکنه. در بحث ما هم عیناً همین کلام و قصه وجود داره.
تحقید از طرف مقابل هم متصوره که بگید که این عدد جفت و اشتهاد عدد رفت هم مقابلت میده های هر دیگه مصابه باشه مانع جفت و اشتهاد هم نشه.
نه دیگه نه، ما در واقع میخوایم بگیم که ما یه نکته ایشون گفته، حالا نخواستم ادامه بدم اون، حالا اونم بگیم دیگه، حالا چون فنیش اینه. ببینید الان ما تصویری که تا اینجا کردیم رابطه عموم و خصوص بین این دو گروه بود، اینایی که میگن لا تبغض عبادت الله الا نفسک، توغل نکن، آرام باش، اینا رو میگفتیم که یک تعلیلی درش وجود داره که اطلاق نداره که مطلق رفق و مدارا رو بگه. نه، میگه اون آرامی و سبکی که اون تندی که موجب تبغیض عبادت بشه اینا رعایت بکن. اینجور که روایت رو معنا میکردیم رابطهش با اونا میشد عام و خاص مطلق. اما اگر کسی حالا بگه اینا این انقل تو اینجا اینه، اگر کسی بیاد بگه که نه بین اینا عام و خاص منوجهه، این میگه رفق و مدارا بکن، کار نداره به این که چجوری و کجا و اینا، میگه اندازه برو، زیاد خودت رو در این کارهای پرمشقت نینداز. مطلقه، اگه بگیم این مطلقه، اون طرف هم میگه که نه کثرت عبادت و اینها خوبه. اگر اینجور معنا بکنیم اون وقت نوعی حالا یا منوج بشه یا اینکه حتی حالت تعارضی پیدا میکنه دیگه، منوج هم نشه حالت تعارضی پیدا میکنه.
منوج شاید اینجور تصویر بکنه، اونایی که میگه تبغیض نکن، اما از اینکه تبغیض با سختی و کسرت عبادت باشه و هم دلیل دیگری ممکنه بخاطر خاطره بعد نوع برخوردشون و مثلا نحوه معاشر افرادی که
تو زندگی. حالا یا اینجوری بگیم منوجه یا حالت معارضه اینجوری داره که یعنی تساوی داره دو حالت تعارضه. اگرم اینم بگیم جواب این اینه، این قلت اگر اینجوری باشه حالت مطلق و مقیدی نشه، حالت تعارضی یا منوج بشه، تعارضه به تباین یا منوج بشه با دو تقریری که میشه گفت، اونم جوابش اینه که این روایات عرض شود که باب مقدمه عبادات و رفق و مدارا، این روایات حاکم بر اوناست، اصلا مفسر اوناست، یعنی فرض گرفته که عرض شود که یعنی فرض گرفته که یه خوبی در این کار وجود داره و با توجه به اون داره چی میکنه. بله حالا این دیگه فردا ببینیم، کمی گیری داره تو این. البته حرف درست همون عمخص مطلق است، تا حالا رو فرضش ببینیم ملاحظه میکنید و بعد